I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
امروز سومین دوشنبه از ماه ژانویه است که تو تقویم آمریکا به نام روز مارتین لوتر کینگ شناخته میشه. به مناسبت این روز اپیزود من رویایی دارم داستان زندگی مارتین لوتر کینگ از پادکست رخ منتشر میشه. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ تلاش میکنم هر بار شما رو با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم. سلام به همراهان عزیز پادکست رخ. قراره تو این قسمت بریم به کشور آمریکا و صفحات مهمترین سالهای تاریخ سیاسی این کشور رو با هم ورق بزنیم. اگه بخوایم راجع به تاریخ مبارزات آزادی و برابری تو آمریکا صحبت کنیم، اولین کسی که باید بریم سراغش کسی نیست جز مارتین لوتر کینگ. 92 سال پیش در 15 ژانویه 1929 مارتین لوتر کینگ در جنوب آمریکا تو شهر آتلانتا به دنیا آمد. پدرش مایکل اسم پسر تازه به دنیا اومدش هم گذاشت مایکل. ولی وقتی پسر 5 سالش شد، پدر تحت تأثیر تعالیم مارتین لوتر، بنیانگذار آیین پروتستان، اسم خودش و پسرش رو از مایکل به مارتین تغییر داد. اسم پدر مارتین لوتر کینگ، اسم پسر مارتین لوتر کینگ جونیور. پدر مارتین فردی بسیار مذهبی و از پیروان شاخه از دین مسیحیت به نام شاخه باپتیست بود. این شاخه از دین مسیحیت که جزء پروتستان ها حساب میشن، مثل همه پروتستان های دیگه به پاپ یا هر واسطه‌ای بین انسان و خدا اعتقادی ندارن. منتها علاوه بر این، شاخه باپتیست یه اعتقاد جالبی هم داره. اونم اینه که وقتی یک باپتیست بچه‌ای رو به دنیا میاره، نوزاد به دنیا آمده مثل بقیه مسیحی‌ها غسل تعمید داده نمیشه. اونا میگن باید بچه بزرگ شه، به سن بلوغ برسه و با آگاهی خودش تصمیم بگیره که میخواد غسل تعمید داده بشه و مسیحی بشه یا نه. مارتین یه خواهر بزرگتر و یه برادر کوچکتر از خودش هم داشت. مادر بزرگشون هم باهاشون زندگی میکرد که مارتین اونو خیلی دوست داشت. خانواده اونا جزو خانواده های تقریبا مرفه سیاه‌پوست به حساب میومدن. پدر مارتین مبلغ شاخه باپتیست تو شهر آتلانتا و دستیار کشیش کلیسا بود. 2 سال بعد از اینکه مارتین به دنیا آمد، وقتی کشیش کلیسا مرد، پدر مارتین جانشینش شد و نقش کشیش رو تو کلیسا بر عهده گرفت. و چون خیلی خوب صحبت میکرد و کارش هم خیلی دوست داشت، تعداد افرادی که به کلیسا میومدن رو از حدود 600 نفر به چند هزار نفر رسوند. لوترکینگ پدر خیلی بین مردم مورد احترام بود و جایگاه اجتماعی خوبی داشت و اوضاع مالیش هم خوب بود. البته وقتی میگیم خوب بود، داریم نسبت به زندگی بقیه سیاه‌پوستا میگیم خوب بود. باید دقت کنیم زمانی که مارتین به دنیا آمد، با وجود اینکه نزدیک به 70 سال از فرمان اعلام آزادی برده‌ها گذشته بود و دیگه بردهداری تو آمریکا برچیده شده بود، ولی حق و حقوق سیاه‌پوستا با حق و حقوق سفیدها زمین تا آسمون فرق داشت. بردهداری سالهای سال بود که برداشته شده بود، ولی سیاه‌پوستا محل زندگیشون با سفیدا فرق میکرد، مدرسه بچه‌هاشون فرق میکرد، شیر آبخوری‌های عمومی، دستشویی‌های عمومی، رستوران‌ها، کلیساها، صندلی‌های اتوبوس و قطار، همه اینا سیاه‌سفید داشت. سیاها جدا، سفیدا جدا. شما تقریبا تو هر چیزی میتونستی این تبعیض نژادی رو ببینی. مثلا وقتی سیاه‌پوستا میرفتن کفش بخرن، بدون اینکه اجازه داشته باشن کفش رو تو مغازه امتحان کنن، باید می‌خریدن می‌اومدن بیرون. ولی سفیدا میتونستن کفش رو امتحان کنن و بعد خرید کنن. تبعیض نژادی تو بدترین حالت ممکن تو آمریکا و مخصوصاً تو شهرهای جنوبیش موج می‌زد و وضعیت سیاه‌پوستا واقعاً اسفناک بود. چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ مالی. ولی خانواده لوترکینگ ها وضع مالیشون برخلاف اکثریت سیاه‌پوستا بد نبود. مارتین و دو برادر خواهرش زیر نظر مادری مهربون و پدری سختگیر بزرگ شدند. پیش می اومد که پدر برای تنبیه و تربیت بچه‌ها حتی از شلاق هم استفاده می‌کرد. دیگه عصبانی که می‌شد، تعالیم مهربانانه مسیح جاشو می‌داد به شلاق. البته که بچه‌ها هم کم اذیتش نمی‌کردند. یه بار تو دوران کودکی مارتین، قبل از اینکه اون بره مدرسه، سر یه جریانی مارتین از دست برادرش خیلی عصبانی میشه، تو خونه میفته دنبالش. همین که داشت دنبال برادرش میکرد، محکم میخوره به مادر بزرگ پیرش و پیرزن میفته زمین، از حال میره. مارتین که فکر میکنه مادر بزرگش مرده، گفت چیکار کنم چیکار نکنم، دوید رفت طبقه بالا، از پنجره خودشو پرت کرد پایین که به خیال خودش خودکشی کنه. بعد که افتاد رو زمین، دید نه چیزیش نشده و فهمید که از اون ور مادر بزرگش هم سر حال اومده، راچو کشید رفت. همبازی دوران کودکی مارتین پسر سفید پوستی بود که همسن خودش بود. خانوادهشون هم روبروی خونه پدری مارتین و اون طرف خیابون زندگی میکردن. این دوتا بچه خیلی با هم صمیمی شده بودن و همش با هم بودن. ولی وقتی 6 سالشون شد و دیگه وقت مدرسه رفتن بود، مارتین مجبور شد به مدرسه سیاه‌پوستا بره و دوستش بره مدرسه سفیدپوستا. تازه وقتی دوستش رفت مدرسه، مادر پدر دوستش دیگه اجازه ندادن اون با مارتین بازی کنه و به مارتین گفتن دیگه نمیتونی با پسرمون بازی کنی. مارتین که خیلی بهش فشار اومده بود و ناراحت بود، داستان رو برای والدینش تعریف کرد و اونا هم نشستن مفصل برای مارتین شرایط رو توضیح دادن. این اولین باری بود که مارتین 6 ساله تأثیر عمیق نژادپرستی رو تو زندگیش حس می‌کرد. و همونطور که به والدینش هم گفت، برای اولین بار از همه سفیدپوستا متنفر شده بود. ذهن معصوم یک پسر بچه نمیتونست دلیل این چیزا رو درک کنه. مخصوصا که پدر مارتین هم گهگاهی جلوی این قوانین مسخره تبعیض نژادی می‌ایستاد و هر بار که این اتفاق می افتاد، مارتین کلی کیف می کرد و همیشه می گفت پدرم برای من یک قهرمان واقعی بود. مارتین تحت تأثیر پدر شروع به یاد گرفتن کتاب مقدس و سرودهای مذهبی کرد. تو گروه کور کلیسا هم عضو شد و نواختن ویالون و پیانو هم یاد گرفت. درس و مشقش تقریبا عالی بود. علاقه خاصی هم به تاریخ داشت. 12 سالش که بود، یه روز رفت بیرون یه رژه نظامی رو از نزدیک ببینه. وقتی برگشت متوجه شد که مادر بزرگش دچار حمله قلبی شده و جونش رو از دست داده. مارتین که خیلی به مادر بزرگ وابسته بود، دوباره رفت سراغ پنجره طبقه دوم و خودش رو انداخت پایین. ولی خب این بارم جون سالم به در برد. خودش که این کاره نبود، خونه‌شون هم دو طبقه بیشتر نداشت. خلاصه که امکانات برای خودکشی کافی نبود. بعد از این اتفاقا، پدر خونه رو عوض کرد و اونا رفتن مرکز شهر آتلانتا. از اونجایی که مارتین توی یک خانواده باپتیست به دنیا آمده بود و بعد از سن بلوغ باید خودش تصمیم میگرفت که میخواد چه دینی رو دنبال کنه، اون با ورود به دوره نوجوانی نسبت به بعضی از ادعاهای مسیحیت شک کرد و مدام از پدرش سوال میپرسید و پاسخهای پدر قانعش نمیکرد. مارتین حتی به زعم خودش اون زمان منکر معاد جسمانی مسیح هم شد و شک و تردید دست از سرش بر نمیداشت. کمی که بزرگتر شد، وقت رفتن به مدرسه متوسطه بود. تو آتلانتا برای بچه‌های سیاه‌پوست فقط یه مدرسه متوسطه وجود داشت که اونم با اصرار رهبران سیاه‌پوست محلی از جمله پدر بزرگ مارتین ساخته شده بود. اونم برای ادامه تحصیل رفت به همون مدرسه. مارتین علاوه بر این که درسش خوب بود، نشون داد که سخنور خوبی هم هست. و اولین سخنرانی عمومی خودشو وقتی تنها 15 سالش بود انجام داد. داستان این بود که مارتین توی یک مسابقه سخنرانی نوجوانان شرکت کرده بود و اتفاقا نفر اولم شده بود. بعد به عنوان برنده مسابقه اومد برای حضار سخنرانی کرد. موضوع سخنرانیش هم سیاه‌پوستان و قانون اساسی بود. یه پسر بچه 15 ساله سیاه‌پوست داره درباره سیاه‌پوستا و قانون اساسی سخنرانی میکنه. گاهی وقتا آدم از نزدیک شاهد اتفاقای بزرگ تاریخیه ولی تو اون لحظه متوجه اهمیت اون موضوع نمیشه. وقتی تو 17 آوریل سال 1944 مارتین داشت سخنرانی میکرد، از اون چند نفر حضار احتمالاً هیچ کس نمیتونست حدس بزنه که داره کسی رو تماشا میکنه که قرار قوانین جهان رو تغییر بده. مسابقه و سخنرانی تموم میشه و مارتین با معلمش سوار اتوبوس میشن که برگردن سر خونه زندگیشون. تو اتوبوس وقتی دوتایی گرم صحبت بودن، یه نفر سفید پوست از در جلو سوار شد. سوار شد اومد دید همه صندلیا پر و جا برای نشستن نیست. برای همین وایساد بالا سر مارتین و معلمش و توقع داشت که اونا بلند شن اونجاشون بشینه. اینم باید بدونید که اون زمان قسمت جلوی اتوبوسا برای سفید پوستا بود و چند تا ردیف آخر برای سیاه پوستا بود. سفیدا از در جلو وارد می شدن، سیاه از در عقب. اگه قسمت سیاه ها پر می شد، هیچ سیاهی اجازه نداشت بره یه ردیف جلوتر. ولی برعکس، اگه قسمت سفید ها پر می شد، اونا می تونستن برن روی صندلی سیاه ها بشینن و حتی اگه صندلی سیاه ها پر بود، به ترتیب از ردیف جلو سیاها باید بلند می شدن و جاشونو به سفیدا می دادن. الانم چون قسمت سفیدا پر شده بود، نفر جدید که وارد اتوبوس شده بود اومده بود بالا سر مارتین و معلمش وایساده بود و منتظر بود که اونا جاشونو بهش بدن. تازه باید هر دوتاشون هم بلند می شدن چون سفیدا کنار سیاها هم نمی شستن. گفتیم که چون این دو نفر غرق صحبت بودن، متوجه حضور شخص تازه وارد بالای سرشون نشدن. برای همین راننده برگشت داد زد: هوی پسر عوضی سیاه، پاشو برو عقب وایسا. مارتین که از این بی احترامی خیلی ناراحت شده بود، میخواست مقاومت کنه نره عقب که معلمش بهش گفت نه، اگه این کارو بکنی قانون رو زیر پا گذاشتی. برای همین دوتایی پاشدن تا آخر مسیر ایستادن. مارتین درباره این اتفاق گفت: اون روز رو هیچ وقت نتونستم از ذهنم پاک کنم و هیچ وقت اندازه اون روز عصبانی نشدم. کمی بعد مارتین لوتر کینگ وارد دانشگاه شد. ولی نه اون دانشگاه کاملا مذهبی که پدرش میخواست. پدرش خیلی با این دانشگاه موافق نبود. از دید پدر، مظاهر تمدن ممکن بود پسرش رو از راه به در کنه. ولی کینگ هر طور بود پدر راضی کرد و رفت دانشگاهی که خودش میخواست. توی تابستون کینگ به همراه یک عده از همکلاسی‌هاش به شمال آمریکا سفر کردند و توی یک مزرعه کار کردند. این اولین سفر کینگ به شمال بود. اختلاف عقیده مردمان شمال آمریکا با جنوب آمریکا یه اختلاف خیلی قدیمی بوده و هست. حتی تو مبارزاتی هم که برای آزادسازی برده‌ها می‌کردند، مردم شمال اکثرا با این قانون موافق بودند و مردم جنوب اکثرا مخالف. یه جورایی مردم شمال نسبت به جنوبی‌ها روشنفکرن. الان هم سیاه‌پوستا تو جنوب که کینگ همونجا زندگی می‌کرد، وضعیتشون خیلی بدتر از شمال بود. کینگ که برای اولین بار شمال رو می‌دید، تو نامه‌ای برای پدرش نوشت: چیزایی که اینجا می‌بینم و باورم نمیشه. اینجا سفیدپوستا خیلی مهربونن. ما هر جا بخوایم میتونیم بریم. تازه حتی کلیساهای سفید و سیاه هم اینجا یکیه. اینجا میتونیم بریم رستوران خوب، تئاتر و سینما و هر جایی که دلمون بخواد. البته اینطور نبود که تو جنوب کسی نتونه بره رستوران و سینما و شهر بازی. سیاها میتونستن برن، ولی تمام رستوران‌های خوب و سینماهای خوب و شهر بازی‌های بزرگ برای سفیدها بود و سیاها فقط رستوران‌های درجه 3 و یا شهر بازی‌های قدیمی رو میتونستن برن. ولی تو شمال قضیه خیلی فرق می‌کرد. نه اینکه تبعیض نبود، نه، بود. ولی درجهش خیلی پایین‌تر بود. و همین آزادی‌های بظاهر ساده هم برای کینگ جوونی که با تبعیض نژادی بزرگ شده بود خیلی عجیب به نظر میومد. آرزو با آرزو فرق می‌کنه دیگه. حکایت اون داستانیه که از یه جوون ایرانی می‌پرسن آرزو چیه؟ میگه کار خوب داشته باشم، بتونم خوب کار کنم، برای خودم خونه بخرم، ماشین بگیرم. طرف برمیگرده میگه نه، اینا که گفتی حقته، آرزو چیه؟ کینگ هم تو سفر به شمال چیزایی که میدید بعضن آرزوی زندگی سیاه‌پوستای جنوب بود. تو این دوران اعتقادات مذهبی کینگ هم سر و شکل پیدا کرد و پاسخ سوالهای مذهبی خودشو گرفت و با کلیسای بابتیست صلح کرد و شد یک مسیحی واقعی بابتیست. کینگ تو 19 سالگی تو رشته جامعه شناسی لیسانس گرفت و بعدش تو رشته الهیات ثبت نام کرد و تو دانشگاه به عنوان رئیس انجمن دانشجوها انتخاب شد. تو همون دوران کینگ عاشق یک زن سفید پوست هم شد. باهاش رابطه هم داشت، میخواست باهاش ازدواج بکنه، ولی در نهایت با وجود تمام علاقهی که بهش داشت به خاطر تفاوت رنگ پوستشون مجبور شد رابطهشو قطع کنه. دوستای نزدیکش میگفتن تا سالهای بعد کینگ هیچ وقت نتونست عشق اولش رو فراموش کنه. سال 1951 کینگ دوره دکتراش رو تو رشته الهیات دانشگاه بوستون شروع کرد. اون دستیار کشیش کلیسای تاریخی بوستون شد و تو 25 سالگی به عنوان کشیش کلیسای مانتگامری انتخاب شد و سال 1954 هم دکترای خودش رو تو رشته الهیات گرفت. کمی قبل از فارغ التحصیلی کینگ با دختری به نام کورتا اسکات آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. حاصل این ازدواج هم 4 تا فرزند بود. تو طول مدت زندگی این زوج، کینگ نقش کورتا رو تو جنبش حقوق مدنی محدود می‌کرد و بیشتر انتظار داشت که همسرش یک خانه‌دار و مادر باشه تا یک فعال اجتماعی. کینگ تو دوران دانشجوییش مبارزات بدون خشونت خودشو با الهام از روش مبارزات گاندی در کنار بقیه دانشجوها شروع کرد و با توجه به قدرت سخنوری که داشت روز به روز هم میون دانشجوها معروفتر می شد. البته معروفیتش از دیوارای دانشگاه اونورتر نرفته بود و تو اجتماع کسی خیلی اونو نمی شناخت. تا اینکه اون اتفاق تاریخی افتاد و روزا پارکس دستگیر شد. روزا پارکس کی بود؟ یه دختر جوون خیاط آفریقای آمریکایی که حاضر نشد صندلی خودش رو تو اتوبوس به یه سفیدپوست بده. همونطور که گفتیم تو اون زمان سیاه‌پوستا تو قسمت عقب اتوبوس و سفیدپوستا جلوی اتوبوس می‌نشستن. اگه تو قسمت سفیدپوستا جای برای نشستن نبود، یکی از سیاها بعد بلند می‌شد و صندلیشو به سفیده می‌داد. روزا پارکس حاضر به انجام این کار نشده بود و برای همین دستگیر شده بود. کاری که روزا پارکس کرد نماد یک حرکت فعالانه در راستای مبارزات مدنی و بدون خشونت بود. با بازداشت روزا اولین جرقه تحریم سراسری سیاه‌پوستا زده شد. فعالان حقوق مدنی اومدن فراخوان صادر کردند و از همه مردم خواستند روزی که قرار روزا رو محاکمه کنن هیچ کس از اتوبوس‌های شهری استفاده نکنه. شهر حالت عجیبی به خودش گرفته بود. دسته دسته سیاه‌پوستا یا میتونستی تو شهر ببینید که داشتن پیاده میرفتن سر کار و یه حس خاصی داشتن. حسی که تا الان تجربهش نکرده بودن. حس خوشایندی که واسه شون غریب بود. از طرفی یه عده زیادی هم در حمایت از روزا جلوی در دادگاه جمع شده بودن. قاضی دادگاه که اوزا رو ناجور دید، نیم ساعته جلسه دادگاه رو جمع کرد و روزا پارکس رو فقط به پرداخت 10 دلار جریمه نقدی و 4 دلار هزینه دادرسی محکوم کرد. البته برای سیاه پوستا پایان دادگاه پایان کار نبود. در عرض چند روز یک کمپین اعتراضی بزرگ و تاثیرگذار علیه جداسازی نژادی تو سیستم حمل و نقل عمومی شهر مونتگومری را افتاد و قرار شد تا زمانی که قانون تفکیک نژادی تو اتوبوس‌های مونتگومری برداشته نشه هیچ کس سوار اتوبوس‌ها نشه و تمامی اتوبوس‌ها که مشتریان اصلیشون سیاه‌پوستا بودن تحریم بشه. رهبران جنبش هم مردم رو به خیشتنداری و دوری از خشونت دعوت می‌کردن و خیلی سازمانیافته کارشون رو پیش می‌بردن. یکی از رهبرای اصلی جنبش هم مارتین لوتر کینگ بود. این تحریم 381 روز طول کشید. دقت کنید 381 روز مردم اتوبوس رو تحریم کردن. خسته نشدن و برای رسیدن به حقشون اصرار کردن، مبارزه کردن، مبارزه بدون خشونت. ولی تبعات این مبارزه بدون خشونت هم کم نبود. جف کاملا متشنج شده بود و کینگ رو هم دستگیر کردن. و حتی نژادپرستای افراطی تو خونش بمب‌گذاری هم کردن. به طور متوسط تو هر روز بیش از 50 تماس تلفنی به خونه کینگ میشد و اون و خانواده‌اش تهدید به مرگ میشدن. ولی با همه اینا سیاه‌پوستا دست بردار نبودن. اونقدر ممارست کردن و موضوع رو حقوقی دنبال کردن که در نهایت دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد جداسازی نژادی تو اتوبوس‌های مونتگومری مغایر با قانون اساسی آمریکاست و باید لغو بشه. کمپین به هدفش رسید و این اولین پیروزی بزرگ جنبش مارتین لوتر کینگ بود. تصور کن یه روز خبردار شی که همه درخت‌های زاگرس بیش از 60 سال سن دارن و تو 60 سال گذشته هیچ درختی به زاگرس اضافه نشده و همین درخت‌ها هم به دلایل مختلف دارن نابود میشن و تو 20 سال دیگه زاگرس مثل کویر بدون درخت میشه. یکی از بچه‌های زاگرس مقیم تهران وقتی این خبر رو شنید زندگیشو از تهران جمع کرد، برگشت به روستاشون تو دل زاگرس، روستای الگن، و با خودش عهد بست که تو 20 سال آینده 2 میلیون درخت تو زاگرس بکاره و ازشون نگهداری کنه تا بزرگ بشن. اون پسر اسمش سعید انصاریانه و بنیاد الگن رو راه انداخته و تو 2 سال گذشته با همکاری افراد محلی 200,000 درخت کاشته. شما میتونید تو اینستاگرام سعید انصاریان رو دنبال کنید و اگه دوست داشتید با حامی مالی شدن 1 درخت ازش حمایت کنید تا منظره جنگل‌های زاگرس برای نسل‌های بعد از ما هم به یادگار بمونه. سعید انصاریان، دمت گرم. نقش کینگ تو جنبش تحریم اتوبوس‌ها اون رو به یک شخصیت ملی و مشهورترین سخنگوی جنبش حقوق مدنی تبدیل کرد. سال 1957، کینگ 28 ساله از 50 کشیش جنوب آمریکا و تعدادی از فعالان حقوق مدنی دعوت کرد تا یه تشکل و سازمانی رو برای برنامه ریزی مبارزات بدون خشونت راه بندازن. و نتیجه شد سازمان رهبری مسیحیان جنوب. سازمانی که کینگ تا آخر عمر رهبری اون رو بر عهده داشت. هدف این سازمان استفاده از قدرت و نفوذ کلیساهای سیاه‌پوست برای برنامه‌ریزی اعتراضات غیر خشونت‌آمیز بود. و برای اینکه کینگ مطمئن بشه راهی که داره پیش میره درسته یا نه، از یکی از دوستاش به نام جیمز لاسون خواست که بهش کمک بکنه. حالا چرا جیمز لاسون؟ چون ایشون به هند سفر کرده بود و از نزدیک با ساتیاگراها، یعنی شیوه مبارزات بدون خشونت گاندی، آشنا شده بود و دانش زیادی درباره استراتژی‌های گاندی داشت. اونم قبول کرد و به سازمان ملحق شد. دیگه تو اپیزود دو قسمتی گاندی کامل راجع به ساتیاگراها صحبت کردیم و اینجا بهش ورود نمی‌کنیم. کاری که لاسون انجام می‌داد آموزش و دادن آگاهی به افرادی بود که می‌خواستن تو تحصنا شرکت کنن. قشنگ کلاس تشکیل می‌شد. می‌اومدن سر کلاس به حرفاش گوش می‌دادن و با چارچوب نحوه مبارزات مدنی آشنا می‌شدن. خیلی از افرادی که سر همین کلاس ها نشستن بعدتر جزو رهبران سیاه‌پوستا شدن. سر کلاس اونا تمرین مبارزات بدون خشونت می‌گذاشتن. مثلا یه نفر سیاه‌پوست میشست رو صندلی، بعد چند نفر دور اطرافش بهش فوش میدادن، اذیتش میکردن، سعی میکردن عصبانیش کنن و حتی کتکش میزدن، ولی اون شخص نباید واکنش خشونت آمیز نشون میداد. برای اونا آگاهی از اون چه که براش مبارزه میکردن از خود مبارزه هم با اهمیت تر بود. اولین مبارزات سازمانیافته و برنامه ریزی شده گروه کینگ تو سال 1960 تو شهر نشویل از ایالت تنسی اتفاق افتاد. اونجا مثل خیلی جاهای دیگه ورود سیاه‌پوستا به خیلی از رستوران‌ها مجاز نبود. کاری که کردن این بود که چند نفر سیاه‌پوست داوطلب شدن، رفتن داخل رستوران‌های سفیدا نشستن و همبرگر و نوشابه‌شون رو سفارش دادن. بقیه افراد داخل رستوران و حتی سیاه‌پوستای دیگه‌ای که از نزدیک رستوران رد می‌شدن اونقدر تعجب کرده بودن که انگار آدم فضایی دیدن. داوطلبا چندین ساعت تو رستوران موندن تا اینکه صاحب رستوران از شلوغی مجبور شد رستوران رو ببنده. از فردای اون روز خیلی از سیاه‌پوستای دیگه هم همین کارو کردن. ولی نژادپرستا که تازه به خودشون اومده بودن هر سیاه‌پوستی رو که تو رستوران می‌دیدن با مشت و لگد و به زور پرتش می‌کردن بیرون. اولی رو پرت می‌کردن بیرون، دومی میومد تو. دومی رو می‌زدن، سومی میومد. اوضاع که خرابتر شد، دیگه پلیس اومد وسط و 80 دانشجویی که تو این حرکت شرکت کرده بودن رو بازداشت کرد و همه‌شون رو دادگاهی کرد. دادگاه حکم داد که هر کدوم از دانشجوها باید 50 دلار جریمه نقدی بدن. در غیر این صورت باید یک ماه برن زندان. همه 80 دانشجوی بازداشت شده هم گزینه دوم رو انتخاب کردن و حاضر نشدن جریمه رو پرداخت کنن و رفتن زندان. سالها بعد یکی از همین دانشجوها وقتی داشت ماجرا رو تعریف میکرد میگفت درست رفتیم زندان، ولی انگار رفته بودیم بهشت. یه حس رهایی و آزادی خاصی داشتیم که هیچ وقت قابل وصف نیست. البته اونایی که بیرون بودن هم ساکت نشستن و در حمایت از زندانی‌ها خرید از سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها رو تحریم کردن و بجز کالاهای اساسی هیچ چیز دیگه‌ای نمی‌خریدن. اقتصاد شهر فلج شده بود. خیلی زود شهردار نشویل اعلام کرد که با رفع تبعیض نژادی تو رستوران‌ها موافقه و نشویل تو جنوب آمریکا اولین شهری شد که توش سیاه‌پوستا میتونستن کنار سفیدها به رستوران برن و غذا بخورن. افراد گروهی که کمپین رستوران‌های نشویل رو برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودن، هسته اصلی جنبش مارتین لوترکینگ رو تشکیل دادن. به ظاهر رفتن چند تا سیاه‌پوست به رستوران پیروزی خیلی بزرگی نبود. ولی موضوع اصلی این بود که وقتی سیاه‌ها تو جنبش بدون خشونت نشویل تو تنسی پیروز شدن، فهمیدن حتما میتونن تو ایالت‌های دیگه و جنبش‌های دیگه هم پیروز بشن. اونا تازه خودشونو باور کرده بودن. یه سال بعد کینگ کتاب خودش به اسم قدم به سمت آزادی رو منتشر کرد وقتی کینگ در حال امضای نسخه‌ای از کتابش توی فروشگاه بزرگ کتاب بود، یه زن سیاه پوست بهش حمله کرد و کاردی که مخصوص باز کردن نامه ها بود و فرو کرد تو قفسه سینه کینگ. اون خانوم فکر میکرد کینگ با کمونیستا همکاری میکنه و میخواد توطئه راه بندازه، برای همینم هم قصد کشتنشو داشت و کینگ واقعا شانس آورد که زنده موند. ضربه نزدیک آورتش فرود اومده بود، اونو سریع رسوندن بیمارستان و عملش کردن و بعد از عملم چندین هفته تو بیمارستان بستری بود. زارب هم بعدها تو دادگاه بیمار روانی تشخیص داده شد و بیگناه شناخته شد. البته کینگ هم شکایتی ازش نداشت. چند وقت بعد از مرخص شدن از بیمارستان، کینگ تصمیم گرفت به زادگاهش ایالت جورجیا برگرده و در کنار پدرش تو کلیسای بابتیست کار کنه. بد نیست بدونید که مونتگومری مرکز ایالت آلاباما است که تحریم اتوبوس‌ها اونجا اتفاق افتاد و کینگ هم اونجا درس خوند. ولی زادگاه کینگ تو ایالت جورجیا همسایه ایالت آلاباما است. الان هم کینگ میخواست برگرده به ایالت جورجیا و شهر زادگاهش آتلانتا. فرماندار جورجیا اصلا از این تصمیم کینگ استقبال نکرد و اصلا هم از کینگ دل خوشی نداشت. وقتی کینگ به جورجیا برگشت، شیش دنگ حواسش به کینگ بود که مبادا فعالیت‌های سیاسیش واسش دردسر درست کنه. البته نگرانی فرماندار بی‌مورد هم نبود. تو آتلانتا جنبش دانشجویی به رهبری کینگ برای اعتراض به تبعیض نژادی تو مشاغل و فضاهای عمومی شهر برای سیاه‌پوستان شروع به سازماندهی تحصن‌های گسترده کرد. توی یکی از این تحصن‌های بزرگ، کینگ رو به همراه تعداد دیگه از معترضین دستگیر کردن. چند روز بعد، مقامات همه دستگیر شده‌ها را آزاد کردن. همه را آزاد کردن به جز کینگ. اونو نه تنها آزاد نکردن، بلکه فرستادنش به زندان دولتی با حد اکثر تمهیدات امنیتی، از اون زندانهایی که مجرمای خطرناک و توش نگهداری میکنن. این دستگیری و مجازات شدید توجه مردم و مطبوعات رو به خودش جلب کرد. خیلی از مردم نگران امنیت کینگ بودن، چون اون دوران محکومیتش رو با افرادی که به جرایم خشن محکوم شده بودن میگذروند. از طرفی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم نزدیک بود. خبرنگارا برای انتخابات ریاست جمهوری از نامزدای هر دو حزب درباره جهتگیری سیاسیشون راجع به ماجرای دستگیری و بازداشت کینگ سوال می‌پرسیدن. یکی از کاندیداهای اصلی نیکسون بود که قبل از تحصن کینگ با اون رابطه نزدیکتری داشت. ولی اون درباره دستگیری کینگ اظهار نظری نکرد و از جواب دادن تفره رفت. اما کاندید حزب مخالف یعنی جان اف کندی مستقیماً با فرماندار جورجیا تماس گرفت و حتی از برادرش رابرت کندی هم برای فشار بیشتر به مقامات ایالتی کمک گرفت و خواهان آزادی کینگ شد و حتی کندی تو یک تماس تلفنی با همسر کینگ با اون ابراز همدردی کرد و گفت هر کاری که از دستش بر بیاد برای آزادی همسرش انجام میده. تنها دو روز بعد به خاطر فشارهای کندی و دیگران کینگ از زندان آزاد شد. بعد از آزادی پدرش تصمیم گرفت خانوادهشون صراحتاً از نامزدی کندی برای انتخابات حمایت کنه. این در حالی بود که کندی کاتولیک بود و پدر کینگ قبل‌تر گفته بود هیچ وقت حاضر نیست به یک کاندید کاتولیک رأی بده. با توجه به رقابت بسیار نزدیک دو کاندیدای اصلی، همین حمایت سیاه پوستا باعث شد در نهایت تو سال 1961 کندی به سختی و با فاصله کم تو انتخابات پیروز بشه. ولی کندی بعد از اینکه رئیس جمهور شد، تمام هوش و حواسش به سیاست خارجی بود و حق و حقوق سیاه پوستایی که بهش رأی دادن تو اولویت کاراش نبود. هرچقدر کندی سعی میکرد رو مبارزات سیاه‌پوستا سرپوش بذاره و صداشو در نیاره، از اون طرف سیاه‌پوستا سعی میکردن مبارزاتشون رو علنی‌تر کنن و صداشون رو به گوش مردم آمریکا برسونن. از ماجرای تحصن آتلانتا هم دور نشیم. معترضین بعد از آزادی کینگ با توجه به نارامی‌هایی که تو شهر به وجود اومده بود تصمیم گرفتن 30 روز آتش بس اعلام کنن و درباره جداسازی و تفکیک نژادی مذاکره کنن. ولی مذاکرات به هیچ جا نرسید. تحصن و تحریم برای چندی ماه ادامه داشت ولی باز هم هیچ. تازه اوضاع بدتر هم شد. قانونی داشت تصویب می شد که نوع جدیدی از جداسازی و تفکیک نژادی رو می خواست به دنبال داشته باشه. تفکیک نژادی تو مغازه ها و غذاخوری ها همینطور غذاخوری مدارس و دانشگاه هم داشت اضافه می شد. خیلی از دانشجوها عصبانی شده بودن و از پیشبرد مذاکرات ناامید شده بودن. دیگه گوششون بدهکار حرفای کینگ نبود. تفرقه بین سیاه پوستا زیاد شده بود و کینگ سعی میکرد به قول خودش این بیماری سرطانی تفرقه رو درمان کنه و دانشجوها رو به آرامش دعوت میکرد. در کل اوضاع جنبش دانشجوهای آتلانتا خوب نبود. ولی آتلانتا هم تنها جایی نبود که سیاه‌پوستا سازمان یافته مبارزه می‌کردن. تو یکی دیگه از شهرهای ایالت جورجیا به نام شهر آلبنی، ائتلافی برای جداسازی و تفکیک نژادی تشکیل شد که کینگ به همراه سازمان رهبری مسیحان جنوب هم به این ائتلاف ملحق شدند. تو این جنبش هزاران شهروند با مبارزه بدون خشونت و سیستماتیکی که نشون دادن، توجه مردم سایر شهرها رو به خودشون جلب کردند. رهبران جنبش موفق شدند توافقنامه‌ای رو در حمایت از عدم جداسازی با مسئولین شهر امضا کنند. اما بعد از خروج کینگ از شهر، توافقنامه بلافاصله نقض شد. بعد از 1 سال فعالیت شدید و نتیجه نگرفتن، جنبش رو به شکست بود. مخصوصاً اینکه مبارزات بعضاً به خشونت و بداخلاقی هم کشیده شده بود. تو اپیزود گاندی یادتونه وقتی مبارزات استقلال هند به خشونت کشیده شد اون چی کار کرد؟ دستور توقف مبارزات رو تو سراسر هند اعلام کرد. اینجا هم کینگ با تأسی از پیشوای معنویش خواستار توقف تمام راهپیمایی‌های اعتراضی برای بازگشت به اصول اولیش که عدم خشونت و حفظ اخلاقیات بود شد. این تصمیم باعث اختلاف بین سیاه‌پوستا هم شد، و همین اختلاف ها بین جامعه سیاه‌پوستان و در کنارش بی تفاوتی دولت نسبت به مذاکرات و خواسته های اونا علت اصلی شکست تلاش های جنبش بود. خب، تا اینجای کار ماجرای تحریم اتوبوس‌های مونتگومری رو گفتیم، بعد مبارزات نشفیل و داستان رستوران رفتن سیاه‌پوستا رو تعریف کردیم، بعد اومدیم به ایالت جورجیا و از آتلانتا و آلبنی گفتیم. الان می‌خوایم وارد یک جریان تاریخی دیگه بشیم. قبلش هم یه چیزی بگم، تو این اتفاقات و وقایع تاریخی که داریم تعریف می‌کنیم، مسلماً اینطور نبوده که فقط مارتین لوتر کینگ توش نقش داشته باشه و رهبران و آدم‌های تأثیرگذار دیگه‌ای نباشن. ولی ما سعی می‌کنیم تا اونجایی که بشه شما رو درگیر اسامی مختلف نکنیم و بیشتر به اصل داستان و اتفاقی که افتاده بپردازیم. داستانی که الان بهش رسیدیم استارتش از واشنگتن میخوره. تو واشنگتن 13 نفر از طرفدارای تساوی حقوق سیاها و سفیدها تصمیم میگیرن سوار اتوبوس بشن، بیان جنوب و به عنوان مبلغان آزادی تبعیض نژادی رو تو جنوب به چالش بکشن. اینا از این شهر به اون شهر میرفتن و سعی میکردن به دور از خشونت کار خودشون رو انجام بدن. ولی دوستان نژادپرست تو جنوب با بمب‌های دستساز ازشون استقبال کردن و اتوبوسشون رو به آتیش کشیدن. زدن لط و پارشون کردن. از این 13 نفر تازه چند تاشون سفیدپوست بودن، ولی اونا هم نتونستن جلوی خشونت جنوبی ها وایسن و حسابی کتک خوردن. جوری که فقط شانس آوردن زنده موندن. بعد از این اتفاق این گروه از ترس جونشون دست از ادامه کارشون کشیدن. اینجا بود که بچه‌های جنبش نشویل، همونایی که کینگ رهبریشون می‌کرد، اومدن تو میدون و گفتن هر جور شده نباید بذاریم که خشونت جلوی مبارزه بدون خشونت رو بگیره. اونا تصمیم گرفتن راه اون 13 نفری که به جنوب اومده بودن رو ادامه بدن. ولی تو اولین شهر 200 نفر از سفید پوستای نژادپرست با چوب بیسبال و باتون منتظر بودن که سیاه‌ها از اتوبوس پیاده بشن. و همچین که پیاده شدن بهشون مهلت ندادن. ریختن سرشون و خونی مالیشون کردن. اوضاع انقدی بد شد که پلیس از گاز اشکاور استفاده کرد و سیاه‌پوستا فرار کردن، رفتن توی یک کلیسا پناه گرفتن. و اونجا بقیه سیاه‌پوستای معترض هم بهشون ملحق شدن. ولی نژادپرستا کلیسا رو محاصره کردن، تمام ماشینای اطراف کلیسا رو آتیش زدن و پشت در کلیسا منتظر بودن تا سیاها بیان بیرون و دخلشون رو بیارن. خبر که به کینگ رسید، خیلی سریع خودشو به اون کلیسا رسوند و برای آدمایی که اونجا گیر کرده بودن سخنرانی کرد و گفت:
Now it's very easy for us to get angry and bitter and even violent in a moment like this, but I think this is a testing point.
گفت این یک آزمایشه. به هیچ عنوان نباید خشونت اونا رو با خشونت جواب بدید. ما باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم و همونطوری که از شرایط بد گذشته عبور کردیم از این شرایط هم عبور میکنیم. بعد سخنرانی کینگ با دادستان کل آمریکا رابرت کندی، برادر رئیس جمهور جان اف کندی، تماس گرفت و ازش کمک خواست. کندی هم یه سری نیرو اعزام کرد اونجا و تو شهر حکومت نظامی اعلام کردن و تونستن جون سیاه‌پوستای محبوس شده تو کلیسا رو نجات بدن. حالا که سیاه‌پوستا اومده بودن بیرون چیکار کردن؟ ناامید شدن؟ نه. اونا راهشون رو به سمت شهر بعدی ادامه دادن. ولی به محض اینکه به شهر بعدی رسیدن، این بار به جای اینکه سفیدپوست‌های نژادپرست منتظرشون باشن، پلیس منتظرشون بود و پلیس همه‌شون رو بازداشت و زندانی کرد. سیاست برادران کندی این بود که چون نمی‌خواستن مبارزات سیاه‌پوستا براشون هزینه داشته باشه و تو رسانه‌ها واسه‌شون آبروریزی به بار بیاره، تصمیم گرفته بودن اول اونا رو از کلیسا نجات بدن، بعدن تو شهر بعدی تو ایالت میسیسیپی پلیس به بهانه اختلال در امنیت دستگیر و زندانیشون کرد. دستگیری اونا آتش مخالفت‌ها رو تو خیلی از شهرهای جنوب شعله‌ورتر کرد و مقامات دولتی مجبور شدن دسته دسته از سیاه‌پوستای معترض دیگر رو هم دستگیر کنن. تو همون ایالت میسیسیپی یکی از سربازای سابق نیروی هوایی به نام جیمز مردیت اصرار داشت که تو دانشگاه محل زندگیش ثبت نام کنه و همونجا هم درس بخونه. این در حالی بود که تو اون دانشگاه بر اساس قوانین نانوشته سیاها حق درس خوندن نداشتن و فرماندار میسیسیپی هم با ثبت نامش مخالفت کرد. ولی چون ثبت نام جیمز کار غیر قانونی نبود، اون این کار را انجام داد و ثبت نامش را کامل کرد. همین موضوع موجب بالا گرفتن درگیری ها و شورش تو دانشگاه های میسیسیپی شد و دولت مجبور شد برای کنترل اوضاع از ارتش کمک بگیره و دانشگاه رو مجبور به قبول ثبت نام جیمز بکنه. بعد از آروم شدن اوضاع، جیمز با اسکورت مقامات نظامی میرفت دانشگاه و برمیگشت. خبر این اتفاق در سراسر آمریکا و خارج از آمریکا هم سر و صدا کرد. کشورهای اروپایی برای نادیده گرفتن حق دانشگاه رفتن، کندی و دولت آمریکا رو مسخره میکردن. اعتراضات سیاه‌پوستا از میسیسیپی به ایالت‌های دیگه آمریکا کشیده شد. مهمترین و تاریخی ترین اعتراض‌ها تو ایالت آلاباما و بزرگترین شهر این ایالت، یعنی شهر برمینگهام، اتفاق افتاد. شهری که برای سیاه‌پوستای ایالت آلاباما جهنم بود. همه چیز، از کلیسا تا کتابخونه تا مشاغل، همه چیز از هم جدا بود. و حتی نژادپرستا نارنجک و بمب دستی درست می‌کردند و به خونه‌های سیاه‌پوستای معترض پرت می‌کردند و اموالشون رو به آتیش می‌کشیدند و البته سیاه‌پوستا رو پشت سر هم لینچ می‌کردند. لینچ کردن یعنی چی؟ لینچ کردن یعنی کسی رو بدون محاکمه دار زدن. نژادپرستای افرادی که تعدادشون اصلاً کم نبود، به بهونه‌های مختلف می‌ریختن سر یه سیاه‌پوست و اونقدر می‌زدنش تا بمیره، بعد هم به درخت آویزونش می‌کردن. بعضی وقتا اونا رو می‌سوزوندن و با جنازه جزغال شده عکس می‌گرفتن، کارت پستال درست می‌کردن. توی یه مورد طرف با عکس جنازه سوخته یک سیاه‌پوست کارت پستال درست کرده بود، زیرش نوشته بود دیشب باربیکیو داشتیم. عکساشو به مرور تو کانال اینستای پادکست رخ میذارم، برید ببینید. بعضن تو عکسا اونقدر با لذت کنار جنازه آویزون شده و یا جزغاله شده وای میستادن که آدم از آدمای زنده اطراف جنازه بیشتر وحشت میکنه تا خود جنازه. بیش از 4000 آمریکایی سیاه‌پوست لینچ شدن. بعد میان به این وحشی ها میگن حیوان صفت. آخه کدوم حیوانو میشناسید که از این کارا میکنه؟ اینا شاهکارهای اشرف مخلوقات و بس. برگردیم به داستان. داشتیم از اعتراضات تو آلاباما میگفتیم و اوضاع احوال سیاه‌پوستا رو بررسی میکردیم. فرماندار ایالت آلاباما آقای جورج والاس برای سیاه‌پوستا قشنگ شمشیر رو از رو بسته بود. جورج والاس که سیاستمداری کارکشته و شناخته شده بود، توی یکی از سخنرانی‌های معروفش گفت تبعیض نژادی از قدیم بوده و باید باقی بمونه. تبعیض نژادی امروز، تبعیض نژادی فردا و برای همیشه باقی میمونه. And toss the gauntlet before the feet of tyranny, and I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. جورج والاس با این سخنرانیش یه جورایی شد نماینده تمام سفید پوست های نژاد پرست. از اون طرف هم کینگ تو جوابش گفت ببخشید آقای والاس، تو هر کاری میخوای بکن، ولی ما به راهمون ادامه میدیم و حتی اگه لازمه این کار مرگ باشه، من حاضرم ایستاده برای مردمم بمیرم. I'm sorry, Mr. Wallace. God has spoken to me that he wants freedom for his people. It may even mean physical death, but if it means that I will die standing up for the freedom of my people, God has spoken to me. این آقای جورج والاس فرماندار آلاباما رو به خاطر داشته باشید. علاوه بر ایشون، آلاباما یک طرفدار معروف تبعیض نژادی دیگه هم داشت. آقای بول کارنر، مسئول امنیت شهر برمینگهام. وقتی کینگ برای ادامه مبارزات به برمینگهام رسید، خبرنگار از آقای بول کارنر پرسیدن که به نظرشون میتونه جلوی اقدامات سیاه‌پوستا رو بگیره. کارنر جواب داد: مطمئن نیستم، ولی اینو میدونم که اگه نیاز باشه جونم هم برای این کار فدا میکنم. کارنر برای کنترل اوضاع و متفرق کردن تظاهرات از هیچ کاری دریغ نمیکرد. دستگیری آدما، اجیر کردن لاتولوتا برای کتک زدن سیاها، استفاده از شیلنگ آب و حتی استفاده از سگهای پلیس برای مقابله با معترضین. وقتی که کینگ و همرزماش شروع به اعتراض و تحریم و مبارزات بدون خشونت کردن، کارنر و دار و دستش به جرم غیرقانونی بودن مبارزات تعداد بسیار زیادی از سیاه‌پوستا از جمله کینگ رو دستگیر کردن. نامه‌هایی که کینگ از تو زندان بیرمنگهام نوشته برای همیشه تو تاریخ موندگار شده. قسمتی از یکی از نامه‌هاشو بخونیم که در جواب کسایی نوشته که میگن صبر کنید، همه چی درست میشه. مارتین لوتر کینگ تو نامش میگه شاید برای کسایی که هیچ وقت زخم‌های سوزان تبعیض نژادی را نچشیدن آسون باشه که بگن صبر کنید، درست میشه. اما وقتی مردم شروری رو میبینید که خانوادتون رو به قتل میرسونن، وقتی اکثریت عظیمی از 20 میلیون سیاه‌پوستی رو می‌بینید که تو قفس تنگ فقر در میان جامعه مرفه در حال خفه شدن هستن، وقتی که تلاش می‌کنید به دختر 6 سالتون توضیح بدید که چرا نمی‌تونید به شهر بازی که همین الان تبلیغش تو تلویزیون نمایش داده میشه برید، ناگهان زبونتون بند میاد و لکنت زبون می‌گیرید. عشقهایی که در چشمان دخترتون حلقه میزنه وقتی که بهش میگید که شهر بازی به روی کودکان رنگین پوست بسته است و ابرهای حقارتی رو میبینید که داره تو ذهنش شکل میگیره. وقتی که در خارج از جاده‌های اصلی شروع به رانندگی تو صحرا می‌کنید و مجبور میشید هر شب در گوشه ای از ماشینتون بخوابید چرا که هیچ مسافرخونه شما رو نمی‌پذیره، اون وقته که می‌فهمید که چرا برای ما طاقت فرساست تا منتظر بمونیم و باز هم صبر کنیم و باز هم صبر کنیم. تو جریان تظاهرات، بول کارنر اونقدی سیاه‌پوست دستگیر کرده بود که به طعنه میگفتن تعداد اونایی که دستگیر شدن از اونایی که آزادن بیشتره. رهبران جنبش که این وضعیت رو دیدن، یه ابتکار به خرج دادن و اجازه دادن بچه‌های مدارس هم به اعتراضات ملحق بشن و تو تجمعات و تظاهرات شرکت کنن. اولش کینگ با این کار مخالف بود و نمیخواست شرکت در تجمعات برای نوجوان‌ها هزینه‌ای داشته باشه. ولی بعد که اصرار اونا رو دید قبول کرد. مطبوعات هم فشار زیادی به کینگ آوردن که اون داره با جون بچه ها بازی میکنه و جنگ صلیبی کودکان راه انداخته. ولی در هر صورت وقتی نوجوانا به میدون اومدن، کارنر همون خشونتی که با بزرگ سالها داشت با اونا هم داشت. پلیس ها خیلی هاشون رو دستگیر کردن و حتی برای بردن نوجوانا از ون و سرویس مدرسه هم استفاده میکردن و اونا رو به زندان های مخصوص نوجوانا میبردن. زندانا اونقدی شلوغ شده بود که دیگه جا برای سوزن انداختن نبود. تصاویر حمله پلیس با شلنگ‌های آب که پوست تن بچه‌ها رو می‌کند و سگ‌هایی که به بچه‌های 8-9 ساله حمله می‌کردن تو سراسر آمریکا پخش شد و مردم آمریکا بهت زده به تصاویر نگاه می‌کردن. درسته که قبل‌تر از این داشتن خبرشو می‌خوندن، ولی تأثیر دیدن تصاویر دو چندان بود. هرچند که تظاهرات هزینه داشت و خیلی ها زخمی و زندانی شدن، ولی نتیجه کار دقیقا همون چیزی بود که کینگ میخواست. دیده شدن اعتراضا در سراسر آمریکا و حمایت مردم از جنبش. فشار افکار عمومی به دولت و تأثیری که مبارزات بچه ها رو دولتمندا گذاشت منجر به این شد که مقامات بول کارنر رو از کار برکنار کنن و به سیاه پوستا مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی بدن. تکلیف کارنر مشخص شد، ولی دشمن اصلی هنوز سر جاش بود. آقای جورج والاس، فرماندار ایالت آلاباما. آلاباما تنها ایالتی تو آمریکا بود که هنوز قانون تبعیض نژادی تو دانشگاهاش اجرا می شد و والاس گفته بود برخلاف دستور دادگاه فدرال از ورود دو دانشجوی ممتاز سیاه پوستی که می خوان به دانشگاه بیان و ثبت نام کنند جلوگیری می کنه. انگار قرار بود اتفاقای دانشگاه میسیسیپی اونجا تکرار بشه، چیزی که دولت اصلاً دلش نمیخواست. کینگ گفت رئیس جمهور کندی تا الان یه سری کارا کرده، ولی اصلاً کافی نبوده. باید بهش یادآوری کنیم که ما برای چی بهش رأی دادیم. خبرنگارا از کندی پرسیدن آیا برای بحران آلاباما از اختیارات نظامی خودش تو این ایالت استفاده میکنه؟ کندی جواب داد امیدوارم کار به اونجا نکشه. اینجای داستان باید این قانون آمریکا رو بدونید که تو هر ایالت آمریکا نیروهای نظامی گارد ملی تحت اختیار فرمانده همون ایالته، ولی در مواقع لزوم و به دستور رئیس جمهور همین نیروها به نیروهای فدرال تبدیل میشن و فرماندهیشون به عهده شخص رئیس جمهور میفته. یعنی از فرماندار نیروها گرفته میشه به رئیس جمهور داده میشه. 11 ژوئن 1963 روز ثبت نام دانشگاه و روز موعود فرا رسید. خبرنگارا از تمام ایالت‌های دیگه آمریکا آمده بودن تا این نبرد پرهیجان از نزدیک گزارش کنند. از یک طرف فرماندار والاس و 150 نیروی نظامی که اون اونجا مستقر کرده بود و از طرف دیگه دو جوان سیاه‌پوست نخبه‌ای که می‌خواستن بیان دانشگاه ثبت نام کنن. جورج والاس جلوی ورودی دانشگاه پشت تریبون ایستاد و خطاب به خبرنگارا گفت من اقدام غیرقانونی دولت مرکزی رو مردود و ممنوع اعلام می‌کنم و اجازه ورود هیچ سیاه پوستی رو به دانشگاه نمیدم. حالا 2 متر اونورترش کی وایساده؟ دستیار دادستان کل کشور. اون اومده بود اونجا تا جلوی اقدام غیرقانونی والاس رو بگیره. دستیار دادستان خطاب به والاس گفت شما میخواید تسلیم دستور دولت مرکزی نشید و ورودی دانشگاه رو مسدود کنید؟ والاس گفت بله، من پای حرفم میستم. کندی که از واشنگتن داشت لحظه به لحظه ماجرا رو میدید، تصمیم گرفت فرماندهی گارد ملی ایالت آلاباما رو بر عهده بگیره. دستور کندی به آلاباما مخابره شد. ژنرال فرمانده گارد ملی که تا یه دقیقه قبل تحت فرمان فرماندار بود، اومد جلو و خطاب به والاس گفت به فرمان رئیس جمهور من دستور دارم شما رو کنار بزنم. والاس که جلوی چشمش 150 نفر از اعضای گارد فدرال رو میدید، تصمیم گرفت بیشتر از این آبروی خودش رو نبره و از جلوی در دانشگاه رفت کنار و دو جوان سیاه‌پوست در کنار دستیار دادستان وارد دانشگاه شدند. بعد از این اتفاق، کندی تو یکی از معروف‌ترین سخنرانی‌هاش گفت تبعیض نژادی مشکلی نیست که فقط مربوط به یک ایالت باشه. مشکلات ناشی از تبعیض نژادی تو تمام شهرها وجود داره و ما با یک مسئله اخلاقی روبرو هستیم که به اندازه کتاب مقدس قدمت داره. تبعیض نژادی جایی در زندگی و قانون آمریکا نداره. این اولین باری بود که کندی داشت راجع به رفع تبعیض نژادی مستقیم حرف میزد. اونم نه به خاطر رأی جمع کردن، بلکه به خاطر مسائل اخلاقی. کندی گفت هفته بعد از کنگره میخوام راجع به نقض قوانین نژادپرستانه تصمیم بگیره. آمریکا تا زمان آزادی همه مردمانش نمیتونه کشور آزادی باشه. خبر بسیار خوشحال کننده ای بود. ولی فقط چند ساعت بعد از این سخنرانی، یکی از رهبران مبارزات جلوی در خونش، جلوی چشم زن و بچهش به قتل رسید. کاملا مشخص بود که هنوز جنبش تا آزادی راه زیادی رو در پیش داره. کینگ تصمیم گرفت برای تحت فشار قرار دادن کنگره این بار تظاهرات رو تو پایتخت آمریکا واشنگتن برگزار کنه. کینگ گفت ما میریم به واشنگتن تا از کنگره بخوایم که عادلانه ترین قوانین رو تصویب کنه و از تمام مردم هم خواست هر طور شده و با هر وسیله ای خودشون رو به واشنگتن برسونن. اتوبوس آدمی بود که میمد به پایتخت. تمام قطارها و خطوط هوایی پر شده بود. مردم مثل سیل سرازیر شدند. در 28 اوت سال 1963 بیش از 300 هزار نفر در محل بنای یادبود آبراهام لینکلن جمع شده بودند که بر اساس یک ارزیابی میدانی 70 تا 80 درصد جمعیت حاضر سیاه‌پوستان و مابقی سفیدپوستا بودند. این بزرگترین تظاهراتی بود که تا اون روز آمریکا به خودش دیده بود. راهپیمایی واشنگتن مصادف بود با 100مین سالگرد صدور فرمان اعلامیه آزادی بردگان توسط آبراهام لینکلن. مارتین لوتر کینگ رفت پشت تریبون و در مهمترین و مشهورترین سخنرانی تاریخ آمریکا و شاید تاریخ جهان که به عنوان سخنرانی من رویایی دارم مشهور شده، خطاب به مردم جهان گفت خیلی خوشحالم که در بزرگترین تظاهرات آزادی تاریخ آمریکا در کنار شما هستم. هرچند که ما امروز و فردا با سختی‌های زیادی روبرو هستیم، اما من هنوز رویایی دارم. من رویایی دارم که روزی این ملت به پا می‌خیزد و به معنای واقعی اعتقادات خود جان می بخشد. چرا که ما معتقدیم همه انسان‌ها برابر و یکسان خلق شدن. رویای من این است که روزی فرزندان برده‌های سابق به همراه فرزندان برده‌داران سابق بر فراز تپه‌های سرخ جورجیا کنار هم سر میز برادری بنشینند. رویای من این است که روزی ایالتی مثل میسیسیپی، ایالتی که در بی‌عدالتی و ظلم می‌سوزد، به سرزمین آزادی و عدالت تبدیل خواهد شد. رویای من این است که 4 فرزندم در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را نه به دلیل رنگ پوست، بلکه به خاطر شخصیتشان قضاوت خواهند کرد. رویای من این است که روزی در آلاباما نژادپرست دختر و پسرهای کوچک سیاه پوست همچون خواهر و برادر دست در دست بچه‌های سفیدپوست بگذارند. ما با ایمان میتونیم صداهای آزاردهنده کشورمون رو تبدیل به سمفونی زیبای برادری کنیم. با ایمان میتونیم کنار هم کار کنیم، دعا کنیم، مبارزه کنیم، با هم به زندان بریم و از آزادی دفاع کنیم. روزی خواهد رسید که همه فرزندان خدا، سیاه و سفید، دست در دست هم میدن و با هم میخوانند ما آزادیم، ما آزادیم، ما آزادیم. خدایا ازت سپاس گذارم.
I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last.
چیزی که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی من رویایی دارم، داستان زندگی مارتین لوترکینگ بود. تو قسمت دوم رئیس جمهور کندی قبل از اینکه بخواد هر فرمانی رو امضا کنه ترور میشه و سخت ترین و اصلی ترین قسمت مبارزات کینگ روایت میشه. مارتین لوترکینگ رویاش رو فریاد زد، براش مبارزه کرد و بهش رسید و تو عمل به ما هم یاد داد که رویاهامونو فریاد بزنیم و برای رسیدن بهش تلاش کنیم. به امید دیدار. درد درختی که میخوشه از ریشه، درد